سر کا یون ہے پر ہونے جناب فروغی بر اثبات نفوس انسانی تعبیری آمده که جسم مطلق جنس است و لذا برای قوامش نیازمند به فصل و از اینجا بحث جنس و فصل به میان آمد. سیر بحثی را که جلسه قبل پایان وقت شد به اینجا رسیدیم که وجود را به عنوان جنس فصل حساب نمی کنی. وجود حقیقتی است که ساری و جاری در تمام کلمات است و همه موجودات و حقیقت وجود متلبسن، ولذا اون یکی را در قالب ماهیت و حد و جنس و فصل اونها پیش نمیاد، وارد نمی کنی. وقتی از وجود تنزل کردیم به موجوداتی که حدود دارن به غیر از وجود حق تعالی که وجودش حد ندارد، به موجودات محدود که رسیدیم، موجودات محدود را می توانیم در نقطه مشترکی جمع کنیم و به یک عواملی اونها را از اون نقطه مشترک از هم متمایز هم بکنیم که همیشه وجه اشتراک به جنس تعبیر می شود و وجه امتیاز به فصل. منتها هم جنس مراتب دارد و هم فصل مراتب داره. حالا روال منطقی رو داریم حرف می زنیم. الان بحث فصل فلسفی نیست، فصل و جنس در اصطلاح منطقیه. حالا فرمودید که میتونیم در تحتیه حقیقتی به نام جوهر کل ماسوالله را بگنجونیم، از عقول عقل اول گرفته تا هیولای اولای نشأه طبیعت، اینها همه جوهرند. منتها عقل جوهر بالفعل، نفس اوائل جوهر بالقوه است، بعد به سرحد جوهر بالفعل میرسد که حرفا رو خوندی، و ماده جوهر قابلیه و صورت جوهر به اصطلاح تحصلی ماده هست، و جسم که تحققش از ماده و صورت این دوتا جوهر به هم دیگر مرکب می شوم که ترکیبشون ترکیب انضمامی نیست که یک جوهر ماده با یک جوهر صورت مثل دو تا شیء مستقل جدای از هم به هم متحد بشوند، ترکیب بشوند، یه چیزی رو تشکیل بدهن نیست، بلکه چون جوهر ماده قابلیه، قابلیت محض است، ولذا تعبیر میکنن در فلسفه که لا متحصله، تحصل وجودی نداره، استقلال وجودی نداره، یعنی بی استقلال است. و صورت جسمیه محصل جناب ماده است، او رو تحصلش میدهد، ولذا اون متحصل است. این یکی بی تحصله، دو تا حقیقت بی تحصل و با تحصل میتونن با هم دیگر ترکیب بشون و ترکیبشون ترکیب اتحادیه، یعنی واقعا متحد میشون، یک گوهر را در خارج تشکیل میدن به نام گوهر جسم، به نام جوهر جسم. خب اینها را برز محضر رسوندیم. هرچی جوهر به فعلیت نزدیکتر باشه شدت وجودی داره، هرچه در شیء جوهری قوه و استعداد اینها نهفته باشه از وجود دورتره. ولذا کمالات را باید به دست بیاره. حالا از جوهر میایم پایین تر. الان میبینید جوهر دیگه ماشاءالله خیلی وسیعه، هم عالم ماده همه رو میگیره، همه جوهر. حالا به غیر از اعراضی که بر این جوهر عارض شده، مثل قد و حجم و رنگ و وزن و شکل و بو و اینها همه اعراضه، اما تمام اجسام طبیعی یک پارچه همه جوهره. ماورای طبیعت، مفارقات نوریه همه جوهره. پس جوهر بشه یک جنسی که همه موجودات در این نقطه مشترک و هم جمع می شود، منتها جوهریت به لحاظ حدودشونه نه به لحاظ وجودشون. نمیشه بگیم وجود عقل، وجود نفس، وجود آسمان، وجود زمین جوهر است. وجود نه جوهر است نه عرض. ولی میتونیم بگیم محدود بودن آسمان، مثلا جسمیت آسمان، نفس بودن نفس، عقل بودن عقل، همسایی که ماهیات حرفشو میزنیم، اسم اینا رو دیگه میذاریم ماهیات، حدود، اینها رو تعبیر میکنیم به که جوهر. خب بعد بخواییم از اون وسعت وسیع جنس جوهریه یه مقدار تنزل کنیم، یک جنسی رو بیاریم که در این جنس موجودات ماورای طبیعت اینجا چیز نباشه، شریک نباشه، نشه، اما موجودات عالم ماده تو این جنس شریک بشن. که اگر اون جنس قبلی که جوهر باشه خیلی عالیه، این جنس مقداری از اون جنس سعش کمتر باشه، خیلی اونجور وسیع نباشه، اون میگیم که جسم است. جسم، حالا الان جسم به نحو اطلاق جسم، حالا جسم وقتی تا گفتی جسم، کل موجودات مجرد همه بیرون میاد. اگر بخوایی جوهر رو حساب بفرمایی، جوهر جنس است، میتونید دو تا فصل برای این جنس بیاری که یکی جسم بودن و یکی مجرد بودن، که الان مجرد فصل میشه، یعنی میاد اون جنس جوهر را تا گفتی جوهر مجرد، میگه آقا جوهر مجرد دیگه عالم ماده رو شامل نمیشه، این فقط شامل عقول و مفارقات اون عالم میشه. بعد بگیم نه جوهر جسمانی، جسمی، اینجا دیگه میبینیم ایشون محدود شده. پس جسمیت، جسم آمده جوهر را که اون جور وسیع بود زیخ کرده، ولذا فصل برای زیخ کردن جنس دیگه. خیلی، حالا جسم، جسم رو که تا گفتی میبینی که در این جسم جمادات و نباتات و حیوان و انسان و تمام موجودات نشأه طبیعت که از این چهار تا در نیستن. خب بعد میبینید که جسم که آمدین کل نشأه طبیعت رو شامل میشه. جسم، حالا جسم اینجا میشه چی؟ جنس. جنس برای کیه؟ جنس است از برای جمادات، نباتات، حیوانات، انسان‌ها، تمام اینها رو شامل میشه. تمام اینها رو، انسان‌ها و حیوانات رو هم به لحاظ همین جسمشون، بدنشون، ظاهرشون عرض میکنیم، اون به لحاظ نفسشون اونها نخیر، اون یه حساب دیگر. خیلی خوب، پس الان جسم مطلق، جسم به صورت اطلاق میبینید این الان شده جنس. تو عبارت هم داریم که چون صورت جسمیه چی صورت جسمیه؟ جسم مطلق است و جسم مطلق جنس است. الان میبینید جسم مطلق جسم به نحو اطلاق، جسم نبات نه، جسم حیوان نه، جسم. میبینید این الان به نحو اطلاق یه نقطه مشترک، که در این نقطه مشترک تمام موجودات عالم ماده همه اینجا جمع میشه. در این نقطه مشترک تمام موجودات عالم ماده جمع شد. چرا؟ چون تا شما بگید آقا ما جسم میخواهیم، این فلزم راه میفته میگه آقا من جسم، اون درختم راه میفته میاد پیش شما میگه آقا بندم جسمم هست، من رو میخوای منم جسم، حیوانم راه میفته میاد جلو میگه آقا منم جسمم، و من و شما انسانم راه میفته میگه ما هم جسم هستیم به لحاظ این بدنمون. پس الان در این صورت جسم داشتن میبینیم همه با هم دیگر شریک شدیم. پس جسم شده جسم به صورت اطلاق که مقید به غیبی نباشه، این جسم الان شده به صورت جنس. جنس یک حقیقتی است که بر انواع گوناگون قابل صدقه. الان نوع درخت با نوع جماد با نوع حیوان با نوع انسان اینا چی جور با هم فرق میکنن؟ شما با این که همهشون جسم دارن میتونید بفرمایید که حالا پس اگر همه جسم دارن پس نبات حیوان است؟ غلطه، غلط صادق نیست. با این که همه در جسم داشتن که با هم شریکم که، پس چرا غلطه؟ میگیم برای این که درستی که در یک نقطه با هم دیگر اشتراک دارن، اما در فصلشون در یک نقطه دیگر در یک جنبه ذاتی دیگرشون از هم دیگر متمایزن دیگه. اگر دو تا شی به تمام ذات با هم دیگر شریک باشن، اون دو تا شی رو باید بفرمایید دو فرد از یک نوع هم در تمام ذات با هم دیگر شریک باشن. اما اگر دو شی در بعضی از ذاتشون با هم شریکن اما در بعضی از ذات دیگرشون با هم دیگر شریک نیستن، اینجا چطور میفرمایید این دو تا شی رو میشه گفت که این اون است؟ نمیشه. به دلیل اینکه درسته که جماد و نبات و حیوان و انسان در بعضی از ذاتشون به نام جسم با هم دیگر شریکن، اما در بعضی از ذات دیگرشون به نام رشد، نمو، اراده، ادراک، عقل و و اینا از هم دیگر متمایزن دیگه. میبینیم که جماد علاوه از صورت جسمیه، حالا اون درس اول که چهار قسم مشهودات رو کردیم، اونجا مشهودات رو چرا چهار قسم کردیم؟ با اینکه تمام مشهودات ما همه جسمه، این مراتب اقسامشون به لحاظ چی بود؟ به لحاظ نقطه های امتیازشون بود. میگفتیم یه سری رو میبینیم به ظاهر حس و حرکت نداره، اسم اینا رو بگذاریم جماد. یه سری رو میبینیم نه حس و حرکت و نمو و رشد اینا هم دارن، اسمشون میگذاریم نبات. یه سری علاوه از اینها ادراک پنجگانه حواس رو هم دارن، اسم اینا رو بذاریم حیوان. حیات دارن، ادراک لذت و الم میکنن، دوستی و دشمنی میکنن، اینها واسه حیوان. یه قسم رو میبینیم که علاوه از اینها به کمالات عقلی هم میرسه، اسم رو گذاشتیم انسان. با این که الان به ظاهر همه رو میبینی همه جسمه، به ظاهر این سنگ هم جسمه، اون درخت هم جسمه، حیوان هم که به ظاهر میبینی جسم میبینی، من شما هم که جسم، سنگ هم قد داره، رنگ داره، حجم دارد، وزن دارد، من شما هم همینجور هم به ظاهر ما رنگ داریم، حجم داریم، وزن داریم، قد داریم، کم داریم، کیف داریم، زمان، مکان، به ظاهر. پس چرا میفرمایید که انسان غیر از حیوانه؟ حیوان غیر از نبات، نبات غیر از جماده؟ بگید برای اینکه آخه درسته که در یک نقطه از ذات با هم دیگر مشترکن، اما در نقاط دیگر از هم دیگر متمایزن دیگه. پس حالا سؤال این که میبینیم افعالی از آب صادر میشود، آب میبینیم خنک میکنه، یه سری آثار وجودی از جسمیشون صادر میشه، بله افعالی از ایشون صادر میشه، خنک میکنن، رطوبت میآورن و ها کذا، سیراب میکنن. میایم بالاتر، افعالی اون جماد، افعالی میبینیم که باز مشابه این از آفتاب، از ستارگان، نورشون، هیئتشون، جمعشون، تفرقهشون، حرکتشون، چه افعال عجیب غریب از اینا الان صادر میشه. الان ما در نشأه طبیعت چقدر آثار از آسمانی ها داره بر زمین وارد میشه. اصلا مطلقا اون چی که در زمین اثر وجودی است همش از اونجاست. اونا کیان؟ اونا همه جمادات هم. همه جماد هم. حرکتی هم که دارن به یک تعبیر میفرمایید حرکت انتقالیه، حرکت نقلیه است. حالا حرکت نقلیه را یا بعضی ها وضعیه است یا انتقالیه است یا مثلا فرمایشاتی که بیش میاد. پس اینا آثار داره. میاییم در جسم نباتات هم میبینیم اینها ماشاءالله آثار وجودی خوبی داره. نباتات رشد میکنن، نبوغ میکنن، سرسبز میشون، میوه میآورن و فرمایشات دیگر. تا میرسیم به حیوان میبینیم ایشون هم آثار وجودی عجیبی داره. تا میرسیم به انسان آثار وجودی داره. الان میخواییم از ناحیه آثارشون شناسایی بکنیم که آیا این چهار قسم که همه در جسم داشتن با هم دیگر مشترکن، همه در جسمیت با هم دیگر اشتراک دارن که این جسم جنسشون هست، یعنی نقطه مشترکشون هست، ببینیم که چی باعث شده که آثار و افعالی از حیوان صادر میشه که از درخت صادر نمیشه، از درخت صادر میشه و که از جماد صادر نمیشه، و به خصوص از انسان صادر میشه و که از هیچ یک از اونا صادر نمیشه. این آثار زیر سر کیه؟ اگه بفرمایید که این آثار که از انسان صادر میشود به خاطر اینکه انسان جسم است از اون این آثار تحقق پیدا میکنه، خب سوال، حیوان هم که جسمه پس چرا ایشون این آثار نداره؟ نباتات هم که جسم دارن پس چرا این آثار ندارن؟ یه درخت اگه سالیان اینجا رشد کند دیگه همین اندازه رشد میکند میاد بالا، دیگه ایشون هواپیما سازی کنه، آسمان برود، دریا برود، کشتی بسازد، شکار کند، ادراک کند، کتاب بنویسد، مطالعه کند، اصلا این آثار از ایشون مشاهده نمی کنیم. چون اگر ما بخواییم از راه علم فکری نظام عالم را شناسایی بکنیم، راهی نداریم جز این که از راه آثار وجودی موجودات مراتب موجودات رو به دست بیاریم، والا راه دیگری نداریم که از راه آثارش. ولذا در دست اولم فرمودید که ما میخواییم موجودات را از راه آثار وجودیشون اینها رو شناسایی کنیم دیگه، حرف این بود. بعد اونجا تو جلسات بابل سر بعض محضر رسوندم که این معلوم میشود که بله، تا ببینیم آثار وجودی کدام یکی از اونها بیشتر است. آثار وجودی ما بخواه از راه آثار وجودی اونها رو شناسایی کنیم، چون علم منطقی از ناحیه آثار موجودات است برای پی بردن به حقیقت موجودات به مقداری که آثار حکایت میکنه. بلا منطقی ادعا ندارد که موجودات را اون طوری که هست میخواهد بشناسد. اون ادعای جناب فیلسوف، فیلسوف میگوید که فلسفه علم به اعیان موجودات علی ماهیه علیها است، البته به قدر طاقت بشریه. این هست البته که آقای فیلسوف ادعا داره که من میخوام عین موجودات را، عین موجودات، این هر موجودی اون نحو وجودش در خارجه. آقای فیلسوف میگه که من میخواهم این شی را، یعنی وجود این شی را، خارجیت این شی را، تحقق عینی اون را میخوام بشناسم، ببینم که چه حقیقتیه، به کنهش پی ببرم. ادعاش اینه، میگه میخوام به حقیقت و به سرش برسم. حالا ادعا ندارم که اون طوری که ایشون هست من پی ببرم، ادعا دارم به اندازه طاقت بشری خودم حرکت کنم، از تو حرکت، از خدا برکت. ولذا در بحث علم و دین برز محضر بسندیم که همیشه باید علم را به مقدار عالم بحث کنیم، نه به مقدار معلوم، چون معلوم شاید اینقدر اسرار داشته باشد که هر چه عالم بخواد راجع معلوم تحقیق کند اصلا به اسرارش هم نرسد. دلیل نمیشه ما بگیم که ما علم رو بیاریم مطابق با معلوم ببینیم چیه. مطابق با معلوم هیچ کس نمیتوند ادعا بکنه مگر حرف ائمه و انبیا باشه، به غیر از اونها افراد عادی همچی ادعایی رو ندارن. ولذا بلکه فرمودن فلسفه علم به اعیان موجودات است به قدر طاقت بشری، به یک تعبیری به مقدار سعی وجودی هر کسی، هر کسی هر مقداری میتونه. ولذا ما علم را در هر رشته ای علم اون رشته را به مقدار عالمان اون رشته میدونیم، نه به مقدار معلوم اون رشته. مثلا در علم گیاه شناسی دیگه نمیان بگیم که آقا این علم به حقیقت گیاه پی برده، که ما اینو نمیتونیم بگیم. میگیم آقا این علم به مقداری که این آقایون گیاه شناس ها فهمیدن این مقدار الان هست. حالا یک کسی دیگر بیاد جلوتر بره حرفایی بزنه اسراری کشف کنه، چه خبر داریم؟ اسرار وجودی اشیا که متناهی نیست، غیر متناهیه، سرشون حقیقتشون غیر متناهیه، که ما جدولی از فلسفه است. اما منطق عزیزان من، منطق ادعا نمی کنه که من وجودات اشیاء را می خواهم بشناسم. منطق این ادعا را نداره، بلکه منطق می گوید من حدود اشیاء را می خواهم شناسایی کنم. ولذا علم منطق مربوط به ماهیات اشیاست و فلسفه مربوط به وجودات اشیاست. و چون ماهیت دامنه وجود است، ظهور وجود است، تجلی وجوده، ولذا علم منطق علم به دامنه وجود است، نه به اسرار وجود، نه به خود وجود. خب حالا آقای منطقی میگوید که من میام این حد و اون حد و اون حد و اون حد و این حدود را مشاهده میکنم، حدود موجودات عقلی رو مشاهده میکنم، میبینم که اینها مجرده، جوهر مجرد. حدود موجودات طبیعی را مشاهده میکنم، میبینم اینها جوهر جسمانی هم. میام میگم آقا من براشون یه نقطه مشترک درست میکنم، یه نقطه امتیاز، اسم نقطه اشتراکشون میگذارم جنس. میگم آقا پس هر دوتا جوهرن، هر دو. الان میبینید جوهریت مربوط به حدودشونه، نه مال وجودشون، کاری به وجود نداره. بعد میگه حالا این جوهر جنس است، این جنس را به دو تا فصل او را تقییدش میزنم، بعد تقسیم بندی میکنم، میگم که الجوهرو اما جوهرون مجردون و اما جوهرون جسمانی. جوهر یا مجرد است یا جسمانی. این مجرد بودن الان مال وجود نیست، مال ماهیت است. جسمانی بودن هم مال وجود نیست، مال ماهیته. یعنی این حد جسمی، اون یکی حد تجردی، این یک پله، اون یک جنس، این دوتا هم دوتا فصل. آمدیم اون جنس را محدود کردیم به دوتا بخش. حالا اینجا آمدیم گفتید جوهر جسمانی. جوهر جسمانی کیه؟ میبینی ماشاءالله ایشون خیلی تعداد زیاد داره، افراد، انواع، اشخاص، گوناگون. چطور؟ آسمانی ها، زمینی ها، آب، دریا، همه رو میگیره، همه رو ایشون میگیره، همه جوهر جسمانی هست. پس این جسم میشود الان نسبت به این بخش جسم میشود جنس، گرچه این جسم نسبت به بالاتر فصله، اما نسبت به مادون خودش الان میشود جنس. ولذا در منطق میگویند که هر جنس مادون فصل مافوقه، تا برسید به اون جنس عالی که از او تعبیر میکنم به جنس الاجناس. هی این جنس و اون جنس و اون جنس و اون جنس، رسیدیم به یک جنسی که اون بالای بالاست، اون یکی رو میگیم جنس تمام این جنس ها. حالا خود جوهر مجرد الان میبینید اونم به یک تعبیر اونم خودش یک نوع جنسیه، اونم انهای گوناگونی داره. جوهر مجرد، حالا مثلا فرض جناب امیرالمومنین فرمود ملائکه 7 طبقه داره، خب اونجا هم مثل این که اون مجرد هم ماشاءالله مراتبشون چه عجیب. حالا الان عرض کردم حرف منطقیه، حالا شما میفرمایید عقول تکثر دارن یعنی چی؟ چرا ماده که نیست؟ اونا حرفای فلسفه و عرفانه، اینجا الان منطقیه. جسمی داریم که این جسم جنس است. حالا این جنس الان میخواییم ببینیم که از این که انسان، خدمت شما عرض کنم که افعالی از او صادر میشود، این افعال و آثارش به لحاظ چیه؟ اگر بخواید به لحاظ جسم بودنشه، جسم که جنس است، که این جسم رو که جنس است دیگران هم دارن، جمادات دارن، نباتات دارن، حیوانات هم دارن، پس چرا از اونها این افعال صادر نمیشه؟ چرا ما از اون اجسام این افعال رو نمیبینیم؟ ها ببینید، حالا منطقی میگه که پس ما اثر وجودی اجسام رو مشاهده میکنیم، ببینیم که آثار وجودیشون چیه. یه وقتی آثار وجودی به خاطر جسمیت است، اونجاها رو میبینی همه با هم دیگر شریکن. مثلا جسم اونیست که باید مکان داشته باشه، اینجا رو میبینی همه شریک، ما هم مکان داره، حیوان هم مکان داره، نبات هم مکان داره، جماد هم مکان داره. جسم اونیست که زمان داشته باشه، همه دار. جسم اونیست که باید حرکت جوهری داشته باشه، همه دار. جسم اونیست که مثلا باید بگیم رنگ داشته باشه، وزن داشته باشه، حجم داشته باشه، طول داشته باشه، عرض داشته باشه، عمق داشته باشه، همه داره. الان میبینید در اوصاف جسمیت جسم همه این 4 انواع با هم دیگر شریکن. اما میتونیم بگیم انسان به لحاظ این که مکان دارد، زمان دارد، حجم دارد، طول عرض عمق دارد، شکل و وزن دارد، از دیگر اجسام صادر نمیشه. اگر ما بگیم که جسم انسان به لحاظی که مکان دارد، زمان دارد، رنگ دارد، حجم دارد، وزن دارد، طول و عرض عمق دارد، به خاطر اینها ادراک میکنند، تعقل دارد، مثلا مکاشفات دارد، اگر به خاطر اینها باشه تمام موجودات دیگر در اینها با هم با ایشون شریکن، در این عنوان این عناوینی که شما آوردید که همه مربوط به جنس است، همه با هم شریکن، پس چرا اونا این اثر وجودی رو ندارن؟ چه کار کنیم؟ آثاری رو از انسان مشاهده میکنیم که از دیگران این آثار وجودی رو مشاهده نمیکنیم. اگر بخواید این آثار را به جهت جسم بودن انسان حساب بفرمایید، دیگران هم که هستن در این جنس جسم، دیگران هم که با او شریکن، و حال این که این آثار از اونها صادر نمیشه، چه کار کنیم؟ اینجا تصدیق میفرمایید که آقای منطقی میگه که ما ناچاریم که برای این جسم یک امری و امری را ملتزم بشویم که اون امر دیگر مقوم این جنس بشود که این آثار از او صادر بشه، ولا اگر بخواهد که اون امر دیگر به نام فخ مقوم این جنس نشود، به صرف جسمیت این جنس ما نمیشه بگیم این آثار از او صادره. حالا سوال اینه که اون امر مقوم کیه؟ کیه که به جسم انسان این قوام رو میبخشد که ایشون این همه اثر وجودی دارد که از دیگران نیست؟ این کیه که این دست ما، این پای ما، این اعضای جبار ما را به حرکت در میارد، به کلاس میبرد، چشم نگاه بفرماید، مطالعه کند، بخواند، بنویسد، بفهمد؟ این کیه پشت پرده است این همه آثار وجودی؟ وگرنه باید هر کجا صورت جسمی تحقق یابد این افعال از اون صادر بیاید، و چون صورت جسمی جسم مطلق است و جسم مطلق جنس است،
و جنس به جنس بدون فصل چه مقوم و محصل وجودی اوست در خارج وجود نمی‌یابد، ناچار این امر که مقصود از اون مبدأ و منشأ افعال صادر از جسم انسانی مقوم و محصل جسم مطلق که صورت جسمیه جنسیه می باشد. پس ما الان در این جسم خودمون که آثاری از او صادر می شود ناچاریم که برای جسم بودنمون یک مقدم و محصلی را به غیر از جسمیت فراهم کنیم که ایشون منشأ این همه آثار گوناگون از بدن ما و از جسم ما باشه. خب پس اون امر مقدم مبدأ غیر جسمیت هست که همون حرفی که الان در درس 21 در جلد اول در اون روزهای یک هفته در میون نتیجه گرفتیم که اون را نفس می نامن. حالا اون تا ما اینجا گفتیم نفس دیگه بله می مونیم دست کنم کنیم نشد.